بند چهارم با شروع کار روزانه وینستون آهی عمیق و ناخودآگاه می کشید. آهی که نزدیکی تلسکرین هم نمی توانست او را از کشیدن آن باز دارد و دستگاه بخوان و بنویس را جلو می کشید. غبار دهانه آن را با پفی می زدود و عینکش را به چشم می گذاشت. آنگاه چهار تکه کاغذ لوله شده ای که از محفظه فشاری دستگاه خارج شده و سمت راست میز تحریرش افتاده بود باز می کرد و به هم سنجاق می کرد. در دیوارهای اتاقه که او سه دهانه وجود داشت. در سمت راست بخوان و بنویس لوله کوچک فشاری برای پیامهای مکتوب، در سمت چپ لوله بزرگتری برای روزنامه ها و در دیوار کناری در دسترس وینستون شکافی بزرگ و مستطیلی که با صفحه‌ای فلزی محافظت می‌شد. این شکاف مخصوص ریختن کاغذ باطله بود. هزارها بلکه ده‌ها هزار از این شکاف در سراسر ساختمان وجود داشت. نه تنها در هر اتاق که در فواصل کوتاه در هر سرسرا به دلیلی لقب خندق خاطره به آنها داده بودند. وقتی آدم می‌دانست که هر سندی باید نابود می‌شد یا وقتی تک کاغذ باطله ای را افتاده بر روی زمین می دید، برداشتن دریچه نزدیکترین خندق خاطره و انداختن آن به درون شکاف عملی خود به خودی بود. انداخته شدن همان و فرو کشیده شدن در جریان هوای گرم به کوره های قولاسا که جایی در پس و پسله های ساختمان نهفته بودند، همان. وینستون، چهار تک کاغذی را که باز کرده بود وارسی نمود. هر یک حامل پیامی یک یا دو خطی بودند. در سیاق مصطلحات اختصاری که در واقع به گفتار جدید نبود بلکه عمدتاً شامل واژه‌های گفتار جدید بود که در وزارتخانه برای مقاصد داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. متن پیام‌ها چنین بود. تایمز 17/3/84 سخنرانی نون که آفریقا گزارش بد تصحیح. تایمز 19/12/83 پیشبینی های به سسین ربع 4/83 غلط چاپی بررسی نسخه حاضر. تایمز 14/2/84 وزا فراوانی نقل قول نادرست از شکلات تصحیح. تایمز 3/12/83 خبر دستور نون که به اضافه دو برابر ناخوب ارجاب ناشخص ها به طور کامل بازنویسی پیش از بایگانی تسلیم بالا. وینستون با گرت احساسی از طیب خاطر پیام چهار روم را کنار گذاشت. کاری ظریف و مسئولیت دار بود و بهتران بود که آخر سر انجام گیرد. سه پیام دیگر در شمار کارهای روزمره بود، هرچند که پیام دوم احتمالاً با مقداری سر و کله زدن با لیست ارقام همراه بود. وینستون شماره های گذشته را روی تلسکرین گرفت و خواستار شماره های مورد نظر تایمز شد که تنها پس از چند دقیقه تأخیر از لوله فشار بیرون آمد. پیام هایی که به دست او رسیده بود به مقالات یا اخباری ارجاع می داد که به دلیلی لزوم تغییر دادن یا به قول مقامات تصحیح کردن آنها حس می شد. فی المثل در تایمز 17 مارس آمده بود که ناظر کبیر در سخنرانی روز قبل خود پیش بینی کرده بود که جبهه هند جنوبی آرام میماند ولی به زودی یک نیروی مهاجم اروسیه‌ای در آفریقای شمالی پیاده می شود. از بعد حادثه فرماندهی عالی اروسیه نیروی مهاجم خود را در هند جنوبی پیاده کرده و آفریقای شمالی را به حال خود گذاشت. بنابراین لازم بود که پاراگرافی از سخنرانی ناظر کبیر به گونه‌ای بازنویسی شود که پیش بینی او با آنچه در واقع روی داده بود مطابقت کند. همینطور تایمز 19 دسامبر تولید محصولات گوناگون کالای مصرفی را در ربع 4/1983 که در عین حال ربع 6 برنامه 3 ساله نهم بود به طور رسمی پیش بینی کرده بود. شماره امروز خبر تولید واقعی را درج کرده بود و چنین برمی آمد که پیش بینی ها سخت غلط بوده است. کار وینستون این بود که ارقام اصل را طوری تصحیح کند که با ارقام بعدی مطابقت داشته باشد. و اما پیام سوم به خطای بسیار ساده‌ای احاله می‌داد که در عرض 2 دقیقه می‌شد آن را تصحیح کرد. چندی پیش در فوریه وزارت فراوانی وعده‌نامه‌ای به بیان اداری تعهد معقوله‌ای صادر کرده بود که در سال 1984 کاهشی در سهمیه شکلات روی نخواهد داد. تا آنجا که وینستون اطلاع داشت، سهمیه شکلات در پایان هفته جاری از 30 گرم به 20 گرم تقلیل می‌یافت. کاری که باید کردیم بود که وعده اصلی را با این هشدار جایگزین ساخت که سهمیه شکلات در آوریل شاید بر حسب ضرورت تقلیل داده شود. وینستون به محض فراغت از اصلاح پیام‌ها، تصحیحات بخوان و بنویس را به نسخه های مورد نظر تایم سنجاق کرد و آنها را داخل لوله فشار گذاشت. سپس با حرکتی ناخودآگاه پیام اصلی و پیشنویس‌های خودش را مچاله کرد و درون خندق خاطره انداخت تا طعمه شعله ها شوند. از آنچه در ظلمت نه توی لوله های فشار روی می داد، اگر نه به تفصیل که به اجمال چیزهایی می دانست. به محض گردآوری و مونتاژ تصحیحات لازم در شماره های مورد نظر تایمز، آن شماره ها دوباره چاپ می شد و نسخه های اصلی به وادی عدم سپرده می شد و نسخه های تصحیح شده به جای آنها در بایگانی قرار می گرفت. چون این روند مستمر تغییر نه تنها درباره روزنامه ها مرئی می شد که در مورد کتاب ها، نشریات ادواری و جزوه ها هم و پوسترها، اعلامیه ها، فیلم ها، نوارهای صدا، کارتون ها و عکس ها نیز هم. هر نوع نوشتجات یا سندی که دلالت سیاسی یا ایدئولوژیکی داشت. روز به روز و تقریبا دقیقه به دقیقه گذشته با کیفیت حال منطبق می شد. از این راه هر گونه پیشبینی حزب را با مدرک مستند می شد درست جلوه داد. هر گونه خبر یا اظهار نظری هم که با نیازهای حال در تضاد بود از لوح هستی پاک می شد. تمام تاریخ لوحی محفوظ بود که به تناسب ضرورت پاک می شد و دوباره رقم زده می شد. کار که انجام می گرفت به هیچ راهی نمی شد ثابت کرد که جعل حقیقتی صورت گرفته است. بزرگترین بخش اداره بایگانی که بسیار بزرگتر از محل کار وینستون بود، شامل افرادی بود که وظیفهشان عبارت از ردیابی و گردآوری تمام نسخ کتاب‌ها، روزنامه‌ها و دیگر اسنادی بود که از حیز انتفاع افتاده و مشمول انهدام شده بودند. شماره‌ای از تایمز که چه بسا به سبب تغییر مشی سیاسی یا پیشگویی‌های غلط ناظر کبیر چندین بار بازنویسی شده بود، هنوز با تاریخ اصلی در بایگانی قرار داشت و نسخه دیگری موجود نبود که با آن مغایرت داشته باشد. کتاب‌ها نیز دوباره و دوباره گردآوری و بازنویسی می‌شدند و بیان که به تغییرات انجام شده تصریح شود، دوباره انتشار می‌یافتند. حتی دستورات کتبی که به دست وینستون می‌رسید و به محض فراغت از اصلاح از شر آنها خلاص می‌شد، تصریحاً یا تلویحاً نمی‌گفت که کار جعل باید صورت گیرد. همواره به یادداشت‌ها، خطاها، غلط‌های چاپی یا نقل قول‌های نادرستی ارجاع داده می‌شد که موازین صحت ایجاب می‌کرد اصلاح شوند. در همان حال که ارقام مربوط به وزارت فراوانی را هک و اصلاح می‌کرد، با خود گفت که در واقع این کار جعل هم نیست. تنها جایگزین ساختن چرندیاتی با چرندیات دیگر است. اغلب اموری که مردم با آنها سر و کار داشتند در دنیای واقعی با چیزی ارتباط نداشت. حتی از نوع ارتباطی هم نبود که در دروغی صریح مستتر است. آمارها در متن اصلی به همان اندازه موهوم بود که در برگردان تصحیح شده. بیشتر اوقات چون این انتظار می رفت که به مدد تخیل ساخته و پرداخته شوند. فی‌المثل طبق پیشبینی وزارت فراوانی تولید پوتین را در آن فصل 145 میلیون جفت تخمین زده بودند. رقم تولید واقعی 62 میلیون برآورد شده بود. اما وینستون در بازنویسی این پیشبینی رقم را تا 57 میلیون پایین آورد تا جای این ادعا باقی بماند که از میزان پیشبینی شده محصول بیشتری ارائه شده است. در هر صورت نه 62 میلیون به حقیقت نزدیک بود و نه 57 یا 145 میلیون. احتمال زیاد داشت که اصولاً پوتینی تولید نشده باشد. محتمل تر این که هیچ کس نمی دانست میزان تولید چقدر بوده است. دانستن این امر اهمیتی نداشت. آنچه آدم می دانست این بود که در هر فصل تعداد فزون از شماری پوتین بر روی کاغذ در حال تولید می شد و شاید نیمی از جمعیت اقیانوسیه پا برهنه بودند. این قضیه در مورد هر واقعه بایگانی شده اعم از کوچک و بزرگ صادق بود. همه چیز در دنیای نامعلومی به محاق می رفت که در آن تاریخ سال هم دست آخر نامتیقن شده بود. وینستون نگاهی به سرسرا انداخت. در اتاقک روبروی او مردی ریزندان با قیافه جدی و چانه تیره رنگ به نام تیلاتسون بلادرنگ کار می کرد. روزنامه تا شده روی زانویش بود و دهانش را نزدیک دهانه بخوان و بنویس قرار داده بود. روالش این بود که آنچه می گفت به صورت رازی میان خود و تلسکرین نگه دارد. سربالا نمود و اینک او شعاع خصمالودی را به سان تیر به سوی وینستون پرتاب کرد. وینستون تیلاتسون را نمی شناخت و نمی دانست که کارش چیست. در اداره بایگانی آدم ها به صراحت درباره کارشان حرف نمی زدند. در سرسرای دراز و بی پنجره با ردیف دوتایی اتاقک ها و خشخش پایان ناپذیر کاغذ ها و وزوز صداهای نجوا آلود روی دهانه بخوان و بنویس ها آدم هایی بودند که وینستون به اسم هم آنها را نمی شناخت. هرچند که هر روز می دیدشان که شتابان در سرسراها در کار رفت و برگشت هستند یا در مراسم دو دقیقه نفرت در حال سجود. می دانست که در اتاقک مجاور زنک موهنائی یک روند کار می کند. کارش هم عبارت بود از ردیابی و حذف اسامی آدم ها از مطبوعات، آدم هایی که تبخیر شده بودند و بنابراین لا وجود تلقی می شدند. مناسبتی هم در این کار بود، چون شوهر او چند سال پیش تبخیر شده بود و چند اتاقکی آن طرفتر موجودی مظلوم و رؤیایی به نام امپلفورت با گوشهای پشمالو و استعدادی شگرف برای بازی با اوزان و قوافی سرگرم تولید برگزیده اشعاری بود. به این آثار متون نهایی گفته می شد که به لحاظ ایدئولوژیکی مضر شناخته شده اما به دلایلی لازم بود در گزیده‌های ادبی ابقا شوند و این سرسرا با 50 کارمند تنها یک واحد فرعی بود و به تعبیری یک سلول در دهلیز 9 توی اداری بایگانی. در ورا و بالا و پایین انبوه کارمندانی بودند مشغول کارهای فوزون از شما را به وهم نیامده. چاپخانه های عظیم بود با ناشران و چاپچی های کار کشته و سالن های مجهز برای جعل عکس. بخش تولید برنامه های تلویزیونی بود با مهندسین، تهیه کنندگان و هنرپیشگانی که به خصوص به خاطر مهارتشان در تقلید صدا برگزیده شده بودند. فوج فوج منشی در قسمت مراجعات بود که کارشان بیرون کشیدن لیست کتاب ها و نشریات ادواری بود. مخازن عظیمی بود که اسناد تصحیح شده در آنها انبار می شد و کوره های مخفی که نسخه های اصلی در آنها از وادی عدم سردر می آورد و به گونه‌ای ناشناخته مغزهای متفکری تمام کارها را هماهنگ می کردند و خط مشی تعیین می کردند. تعیین خط مشی ایجاب می کرد که مثلا این جزء از گذشته حفظ شود، آن جزء تحریف گردد و جزء دیگر از لوح هستی پاک شود. و تازه اداره بایگانی بخش کوچکی از وزارت حقیقت بود. اولین کار این وزارتخانه سوای تجدید بنای گذشته، فراهم نمودن روزنامه و فیلم و کتاب درسی و برنامه تلسکرین و نمایشنامه و رمان برای شهروندان اقیانوسیه بود. با انواع و اقسام اطلاعات، تعلیم و تفنن، از مجسمه گرفته تا شعار، و از شعر تغزلی تا رسالی زیست شناسی و از کتاب تهجی بچه ها تا فرهنگ زبان جدید. و وزارتخانه علاوه بر برآورده ساختن نیازهای فزون از شمار حزب، لازم بود در سطحی پایین تر هم تمام این ترفندها را درباره رنج بران مرعی دارد. زنجیره کاملی از بخشهای جداگانه وجود داشت که به ادبیات و موسیقی و نمایشنامه و سرگرمی رنج بران مربوط می شد. در این بخش ها روزنامه های بنجلی تهیه می شد که محتوای آنها چیزی نبود مگر مطالب ورزشی و حوادث و طالع بینی رمان‌های کوتاه هیجان انگیز و دوپولی، فیلم‌هایی که از سر و روی آنها سکس می‌بارید و ترانه‌های پرسوز و گداز که با وسایل ماشینی بر روی نوعی لوله اشکال نما مشهور به نظم ساز ساخته می‌شد. حتی یک بخش فرعی هم بود. در زبان جدید پورنوسک نامیده می‌شد که مبتذل‌ترین نوع پورنوگرافی یا الفیه شلفیه را تهیه می‌کرد و در پاکت‌های مهرموم شده فرستاده می‌شد و هیچ یک از اعضای حزب جز آنان که روی آن کار می‌کردند اجازه دیدن آن را نداشتند. وینستون سرگرم کار بود که سه پیام از لوله فشار بیرون آمد. اما کار ساده‌ای بود و پیش از آن که مراسم دو دقیقه نفرت وقفه ایجاد کند آن را تمام کرده بود. مراسم که تمام شد به اتاق که خیش برگشت. فرهنگ زبان جدید را از قفسه برداشت، به خانو به نویس را کنار زد، عینکش را پاک کرد و به کار اصلی صبحی پرداخت. بزرگترین لذت وینستون در زندگی لذت حاصل از کارش بود. بیشتر آن ملال‌آور و روزمره بود، اما در عین حال کارهای دشوار و ظریفی هم در این میان وجود داشت که مانند فرو رفتن در بحر مسئله ریاضی می توانست خود را در آنها غرق سازد. جعل کارهای ظریف که جز آگاهی از اصول سوسیانگل و برآورد خواست حزب مبنی بر اینکه آدم چه بگوید نیازی به دلیل راه نبود. وینستون از این جور کارها سررشته داشت، حتی در مواردی تصحیح مقالات مهم تایمز که تماماً به زبان جدید نوشته شده بود به او محول می شد. پیامی را که از پیش کنار گذاشته بود باز کرد. متن آن چنین بود: تایمز 3/12/83، گزارش دستور روز نون که به اضافه دو برابر ناخوب ارجاب ناشخص ها به طور کامل بازنویسی پیش از بایگانی تسلیم بالا. در زبان عتیق یا انگلیسی معیار به این صورت در می آمد: گزارش دستور روز ناظر کبیر در شماره 3 دسامبر 1983 تایمز به هیچ وجه رضایت بخش نمی باشد و به اشخاص لاوجود ارجاع می دهد. به طور کامل بازنویسی شود و پیشنویس آن پیش از بایگانی به مقامات بالاتر تسلیم گردد. وینستون به مطالعه مقاله مغلوط پرداخت. چون این می نمود که دستور روز ناظر کبیر عمدتاً به تقدیر از کار سازمانی اختصاص یافته بود به نام سین سین دالشین که سیگار و دیگر سورسات‌ها را برای ملوانان دژهای شناور تهیه می‌دید. از رفیق ویترز نامی از اعضای برجسته حزب مرکزی سخن به میان آمده بود که به دریافت نشان ممتاز لیاقت درجه دوم نائل شده بود. سه ماه بعد سین سین دالشین بدون ذکر دلیل از بین رفته بود. میشد تصور کرد که ویترز و شرکا اکنون نشان ننگ بر پیشانی داشتند. اما مطبوعات یا تلسکرین در این مورد گزارشی منتشر نکردند. چون این انتظاری هم میرفت. چون محاکمه یا حتی تقبیح علنی مفسدین سیاسی غیر عادی بود. پاکسازی های بزرگ که هزاران نفر را در بر میگرفت با محاکمه علنی خائنین و مجرمان اندیشه که به جرم خیش اعتراف میکردند و بعدها اعدام میشدند از محاکمه های نمایشی ویژه‌ای بود که در 2 سال بیش از یک بار پیش نمی آمد. و از این رایج‌تر کسانی که مایه نارضایتی حزب شده بودند همینقدر ناپدید می شدند و دیگر هم خبری از ایشان باز نمی آمد. کسی نمی دانست که بر سر آنها چه آمده است. سرنخی در دست نبود. چه بسا که در بعضی موارد به دست مرگ سپرده نشده بودند. سوای پدر و مادر خیش، وینستون 30 نفر را شخصا می شناخت که ناپدید شده بودند. وینستون یک سنجاق کاغذی را آرام به بینی خود کشید. در اتاقک روبرو، رفیق تیلاتسون هنوز روی دستگاه به خانو به نویس خم شده بود. لحظه‌ای سر برداشت. از نو همان شعاع خصم‌آلود عینک. وینستون نمی دانست که آیا رفیق تیلاتسون هم مشغول به کاری بود که خود او انجام می داد؟ امکان زیادی داشت. چنان کار پرخم و چمی را که نمی شد به یک نفر محول کرد. از طرفی هم سپردن آن به یک کمیته در حکم اقرار آشکار به جعلسازی بود. به احتمال فراوان همین الان 10-12 نفری روی برگردانهای متضاد آنچه ناظر کبیر گفته بود کار میکردند و یک مغز متفکر در حزب مرکزی این یا آن برگردان را برمیگزید، ویراستاری مجددی میکرد و دستگاه روندهای پیچیده مراجعه متقابل را به کار میانداخت و آنگاه دروغ برگزیده شده به بایگانی دائمی میرفت و حقیقت میشد. وینستون علت بدنامی ویترز را نمیدانست. شاید به سبب فساد یا بیکفایتی بود. شاید هم ناظر کبیر از شر مادون بسیار مشهوری خلاصی میافت. شاید ویترز یا کسی نزدیک به او به سبب گرایش های رافضیانه مورد سوء زن واقع شده بود. یا شاید، و این محتمل تر از همه بود، همینطوری اتفاق افتاده بود، چون پاکسازی ها و تبخیر شدن ها جزء ضروری دستگاه حکومت بود. تنها سرنخ واقعی در واژه های ارجاب ناشخص ها بود که مشخص می کرد ویترز به جرگه مردگان پیوسته است. وقتی مردم بازداشت می شدند، این فرض را نمی شد تعمیم داد. گاهی آزاد می شدند و مجاز بودند تا پیش از اعدام یکی دو سالی آزاد بمانند. در مواردی اندک، بعضی آدم ها که به نظر می آمد در شمار مردگان باشند، شبهوار در یک محاکمه علنی دوباره پدیدار می شدند و پیش از محو شدن این بار برای همیشه صدها نفر را لو می دادند. اما ویترز ناشخص شده بود. در عرصه هستی نبود. هیچگاه به عرصه هستی پا نگذاشته بود. به لحاظ وینستون، تحریف سخنرانی ناظر کبیر کفایت نمی کرد. بهتر بود که موضوع سخنرانی او هیچ گونه ارتباطی با مضمون اصلی آن نداشته باشد. امکان تبدیل سخنرانی به تکفیر خائنان و مجرمان سیاسی در میان بود. اما چون این کاری بسیار بدیهی می نمود. جعل پیروزی در جبهه یا ظفر یافتن بر مازاد تولید. در نهمین برنامه 3 ساله نیز احتمالاً باعث پیچیدگی بسیار در مدارک می شد. آنچه بایسته بود خیال پردازی صرف بود. ناگهان تصویر رفیق آگیلوی نامی که به تازگی در شرایط قهرمانی در جنگ مرده بود، ساخته و پرداخته در پهنه ذهنش جستن کرد. اوقاتی بود که ناظر کبیر دستور روز خود را به یاد بود یک عضو دون پایه حزب اختصاص می داد و زندگی و مرگ او را شایسته پیروی تلقی می کرد. امروز یاد رفیق آگیلوی را گرامی می داشت. این درست که شخصی به اسم رفیق آگیلوی وجود نداشت، اما چاپ چند خطی و یکی دو عکس جعلی او را به عرصه امکان می آورد. وینستون لحظه‌ای فکر کرد، آنگاه به خانه بنویس را پیش کشید و به سبک آشنای ناظر کبیر به املا کردن پرداخت. سبکی نظامی و در عین حال فاضل مآبانه و به دلیل بامبول پرسیدن سوال و جواب گفتن فوری ساده برای تقلید.
رفقا، از این واقعه چه درس هایی می آموزیم؟ درس هایی که در ضمن یکی از اصول بنیادین ساسیانگل هم هست.
الاخر در 3 سالگی رفیق آگیلوی هر گونه اسباب بازی را رد کرده بود جز تبل و مسلسل و هلیکوپتری مصنوعی. در 6 سالگی استثناءً 1 سال زودتر به انجمن جاسوسان پیوسته بود. در 9 سالگی سرکرده ی لشکری شده و در 11 سالگی عمویش را پس از استراق سمع گفتگویی که به لحاظ وی گرایش های مجرمانه داشت او را به پلیس اندیشه معرفی کرده بود. در 17 سالگی سازماندهنده ی محلی انجمن نوجوانان ضد سکس شده بود. در 19 سالگی طرح یک نارنجک دستی را ریخته بود که وزارت صلح از روی آن نارنجک ساخته و در اولین آزمایش 31 زندانی روسیه ای را کشته بود. در 23 سالگی به هنگام انجام مأموریت از بین رفته بود. در همان حال که با اخبار مهم از فراز اقیانوس هند می گذشته، توسط جنگنده های دشمن مورد تعقیب قرار می گیرد. مسلسل بر دوش می گیرد و خود را از هلیکوپتر به اقیانوس می اندازد. اندیشیدن بر روی چنین مرگی به تعبیر ناظر کبیر بدون احساس رشک محال بود. ناظر کبیر چند کلمه‌ای در باب پاکی و سادگی زندگی رفیق آگیلوی به گفته می افزود. رفیق آگیلوی پرهیزگار به تمام معنا بود. سیگار نمی کشید و تفریحی جز ورزش نداشت. با عزوبت پیمان بسته و باور داشت که ازدواج و داشتن تیمار خانواده با وقف 24 ساعته عمر به وظیفه مباینت داشت. برای گفتگو موضوعی جز اصول ساسیانگل نداشت. در زندگی هم هدفی جز شکست دشمن اروسیه ای و تعقیب جاسوسان، خرابکاران، مجرمان اندیشه و خائنین نداشت. وینستون با خود کلنجار می رفت که آیا نشان افتخار لیاقت به رفیق آگیلوی اعطا کند؟ در پایان بران شد که به سبب مراجعه متقابل غیر ضروری از آن چشم بپوشد. بار دیگر به رقیب خیش در اتاقک روبرو نظر انداخت. به دلش برات شده بود که تیلاتسون هم کار او را می کند. راهی برای دانستن اینکه برگردان چه کسی مهر قبول می خورد وجود نداشت، اما عمیقاً باور داشت که برگردان خود او مهر قبول می خورد. رفیق آگیلوی که ساعتی پیش در عرصه خیال هم وجود نداشت، اکنون واقعیتی شده بود. در ذهنش با شگفتی گذشت که میتوان به جای زندگان مردگان را آفرید. رفیق آگیلوی که هیچگاه در حال وجود نداشته، اکنون در گذشته وجود داشت. کار جعل که فراموش میشد، به همان اصالت و دلیل وجودی شارلومانی یا جولیوس سزار